بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. در تنبیه اول بحث اجتماع امر و نفی شیء واحد، بحث طولانی و مفصلی شد و خصوصا در صورتی که دخول در عرض غصبی، دار غصبی به سوء اختیار باشه، بعد حکم دخولش که تصرف عدوانی است حرام گفتیم بحث نداره، و همچنین بقای در عرض غصبی، مکان غصبی خیلی روشن بحثی نداره. عمده بحث و پیچیدگی بحث در تصرف خروجی بود که اگر ایشون پشیمان شد چرا در ملک غصبی دیگران من تصرف بکنم خواست خارج بشه. خب گفتیم این وقتی خارج میخواد بشه، قدم هایی که برمی داره عملا تصرف در مال غیر بدون اذن هست، اونم تصرف غاصبانه است. این حکم خروج و تصرف خروجی که گفتیم 6 گول در اینجا مطرح بود و مفصلا بحثش گذشت. در پایان این بحث بیانی مرحوم آیت الله لزمای بروجردی داره که اگر شخص بعد از آنی که داخل شد در این دار غصبی پشیمان شد، توبه کرد، جدی توبه کرد، استغفر الله و توبه الیه گفت و حالا میخواد سریع خارج بشه، حتی دقت میکنه ببینم از کدام راه برم که به اصطلاح راه میانبر باشه، قدمهای کمتری بردارم و تصرف به اصطلاح کمتری بکنم در این باغ غصبی. اینقدر توبهش یعنی ناصحانه است و نصوحانه. اینجا مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه فرموده که پس این تصرف خروجی اصلا دیگه منهی عنه نیست و لم یکن صادرن عن معصیتن، این تصرف خروجی اصلا دیگه معصیت نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی این شخص از اون تصرفات قبلیش توبه کرد، تصرفات بعدی یه تصرفات استراری بعد از توبه است و این تصرفات بعد از توبه دیگه مسبوق به معصیت نیست، مؤثر باشه این معصیت قبلی. بله اگر توبه نکرده بود، خب دخولن چون کار حرامی کرده بود، حالا هم که میخواد خارج بشه توبه نکرده ولو پشیمان شده، میگه خب دیگه بیش از این دیگه در مال مردم تصرف نکنم، توبه نکرده باشه، خب دخول تصرف عدوانیست، توابش که خروج باشه، بقای در دار غصبی باشه، تابع همون دخول میشه و حرام. اما اگر واقعا توبه صادقانه و خالصانه و نصوحانه کرده باشه، اینجا اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، طبیعتا این از این لحظه که این توبه کرده عملا دیگه این حکم معصیت رو نخواهد داشت. پس بنابراین عملا یک انقلابی پیش میاد، یعنی از باب اتائب من ذنبه کمن لا ذنب له این منقلب میشه این حکمش، و در نتیجه عملا هم اون تصرف قبلی هم تصرفی که داره الان فعلا میکنه برای خروج، همه اینها از باب التائب من ذنبه کمن لا ذنب له منقلب میشه، دیگه حکم معصیت رو نخواهد داشت. یک این چنین بیانی مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رحمت بی نهایت الهی به سلف صالح ما و علمای ربانی ما از جمله مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این چنین فرمایشی رو داره در نهایت الاصول صفحه 249 و لمحات الاصول صفحه 246. بیانیشون دو تقریبا مبسوط تر از این مطرح شده. آیا این بیانیشون درسته؟ به نظر حقیر بیان خوبی هست، بیان متین و حکیمانه هست. برخی از بزرگان به ایشون از معاصرین اشکال کردن، گفتن نه، مرحوم آقای بروجردی به نوعی بین حق و ناس و حق الله خلط کرده. اتایب و من از ذنب کمن لا ذنب له در رابطه با حق الله، درباره حق و ناس توبه هیچ تأثیری نداره، مگر اینکه طرف اون شخص رضایت بده. اگر رضایت بره که دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه، از غصبیت مسئله خارج میشه، صورت مسئله عوض میشه. اما اگر نه، از اون رضایت نگیره و اون رضایت نده، توبه او هیچ گونه ارزشی نخواهد داشت. این اشکالیست که به سید بروجردی شده از طرف بعضی از معاصرین. آیا این اشکال اشکال درستی هست؟ به نظر میاد که نه، این اشکال به طور مطلق وارد نیست. در اینجا ما درباره حق و ناس باید قائل به تفصیل باشیم. یه دفعه این است مثلا آقای زید مال آقای عمرو را دزدی کرده، دزدیده، مثلا 5 تا فرش آقای عمرو را دزدیده، برده فروخته یا آورده گذاشته گوشه منزلش، فعلا تصرفم نمی کنه. حالا این آقا واقعا اومده توبه کرده، میره هی مسجد دعای کمل میخونه، گریه میکنه، اون وقت کارهای خیلی دیگر میکنه. اما به این صدد باشه که بره فرشه های آقای زید را بده، ککش هم نمیگرد، اصلا به فکرش نیست. بله، این توبه در رابطه با این حق و ناس این چنینی که باید ببره بده و میتونه ببره بده، براش مقدورم هست ببره بده، خب این توبه ایشون توبه نیست نسبت به این کار. الله به کارهای دیگرش، مثلا مشروب میخورده توبه کرده دیگه مشروب نمیخوره، ترک تارک و صلات بوده دیگه داره صلاتشو به جا میاره، اهل غیبت و بهتان بوده دیگه نه، زبانشو کنترل میکنه، با خوش به اون مسائل، به اون چیزهای دیگه، به همسایه اذیت میکرده هر روز، سر صدا میکرده، مزاحمت و ایذای مؤمن میکرده و دیگه نمیکنه. و ممکنه بله این توبه نسبیست دیگه، نسبت به اون اعمال شری که معصیتی که میکرده خیشتنداری میکنه، دیگه توبه کرده و دیگه این کارا را نمیکنه، خب توبه مقبول است. اما نسبت به فرش زید که دزدیده، نمیبره بده، خب این ارزشی نداره. این چنین توبه نسبت به حق و ناس ارزشی نداره. ما یه دفعه نست اینا یه توبه صادقانه کرده، حتی در رابطه با حق و ناس، برده فرش آقای زید را هم داده. اما در ما نهنفی که ایشون عملا توبه صادقانه کرده تا مغز استخوانش پشیمانه، چه غلطی کردم، چرا من وارد این باغ غصبی شدم، خدایا منو ببخش و توفیق بده من جبران کنم، به هر نحوی هست برم این شخص را راضی بکنم، رضایت ازش. این چنین توبه صادقانه کرده، حالا میخواد برگرده. خب این برگشت اینو تصرف اضطراری است و نو به سوء اختیار خودشو گرفتار کرده، به سوء اختیار خودشو گرفتار کرده، ما توبه کرده، توبه ایست که الان هیچ گونه حالت جبران نداره فعلا، باید تصرف بکنه بیاد بیرون. ما نباید صرفا همینطور بگیم بل در حق الناس توبه قابل قبول نیست و اینها، نه چرا، ممکنه خداوند متعال حالا ولو ایشون الان بیاد بیرون دیگه توفیق پیدا نکنه بره از اون شخص طلب حلیت بکنه، آیا خداوند متعال هیچونه رحمتی نسبت به این حق الناسی که ایشون تخلف کرده بود و اینها و بعد این سنین پشیمان شد و واقعا هم صادقانه پشیمان شد، حتی دقت کرد در این خروج یه راه میانبری که مثلا چند راه داشت، در یک راه باید 1000 قدم تصرف میکرد در این مال غصبی، در یه راهی 700 قدم، در یه راهی مثلا 200 قدم. اتفاقا اون راه 200 قدمی پر زحمت‌تر بود، سنگلاخ بود، نمیدونم ناراحت کننده بود، زجرآور بود، اون رو انتخاب کرد. دلیل بر این است که این صادقانه توبه کرده و نمیتونیم به طور مطلق بگیم که نسبت به حق و ناس توبه هیچ گونه تأثیر نداره. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فقط مربوط به حق الله هست و نسبت به حق و ناس هیچ تأثیری نداره. چرا؟ نمیتونیم این حرف را مطلق بزنیم. مجموعاً کلام مرحوم آقای بروزردی رحمت الله تعالی علیه به نظر میاد که کلام متین و قابل قبولی هست و چنین اشکالی که برخی از معاصرین حفظهم الله فرمودن قابل قبول نیست. این اشکال رو حضرت آقای سبحانی به مرحوم آقای بروزید کرده که به نظر میاد این اشکال وارد نیست. خب به حمدالله تنبیه اول را از اجتماع امر و نفی شیئین واحد با طول و تفصیلش به اصطلاح گذشتیم و در این تنبیه ما بیان مرحوم آقای نایینی، مرحوم آقای بروزردی، مرحوم شیخ انصاری، میرزای قومی و برخی دیگر از بزرگان رو، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیهم، خدا همشون رو غریق رحمت کنه، متعرض شدیم، ولی به نظر حقیر قول مرحوم آقای آخوند در اینجا قول به اصطلاح متین و قوی ترین قول بود در این اقوال ششگانه. بعد از قول مرحوم آقای آخوند قول مرحوم آقای بروزردی اقرب به ثواب بود که بحثشو عرض کردیم قبلا. به لطف الهی تنبیه دوم را شروع میکنیم. یکی دو روز هم دوستان حوصله بکنید که این بحث کلن اجتماع امر و نفی شیئین واحد با تنبیهاتش داره انشاءالله تمام میشه. تنبیه دوم، مرحوم آقای آخوند تنبیه دومی تشکیل داده و 3 مطلب را در این تنبیه دوم متعرض شده. بحث خوبیه، مفید هست و کاربردی است و در مسائل اصولی و فقهی تأثیر گذاره. اولین 3 مطلب را مرحوم آقای آخوند در این تنبیه ثانی، تنبیه دوم متعرض شده. اولین مطلبی که می‌فرماید این است که اگر 2 خطاب مثل سل ولا تقصب از مولا صادر شده، بعد شخص آمده، خب معلوم سل متعلق امر صلات، لا تقصب متعلق نهی غصب، بینشون هم اون خصوص منوج هست، در بعض جاها صلات هست غصب نیست، در بعض جاها غصب هست صلات نیست، در بعض جاها صلات و غصب مجتمع هست که شخص آمده در مکان غصبی نماز خونده. مطلب اولی که مرحوم آقای آخوند اینجا مطرح می فرماید این است که بنابراین که ما قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیئین واحد باشیم، بین سل و لا تقصب نه تزاحم وجود داره نه تعارض، نه تعارض وجود داره که مربوط به جعل حکم و مقام تشریعه، نه تزاحم دارن بینشون که مربوط به امتثال امر و ادای تکلیفه. نه تزاهم نه تعارض، اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نفیشه این واحد باشه. در نتیجه این شخصی که در دار غصب نماز میخونه هم داره معصیت میکنه نسبت به لا تغصب غصب کرده، البته اگر به سوی اختیار اینا باشه دیگه معلوم، و هم داره اطاعت میکنه نسبت به سله. کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشن اینجا دیگه نه تعارضی وجود داره بین این دوتا خطاب مولا نه تزاهم. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر نفی شه این واحد باشیم، این از قبیل متزاهمین خواهد بود نه از قبیل متعارضه، چون در مقام جعل حکم سله رفته روی صلات، نهی رفته روی غصب، در تعارضی با هم ندارن، تکاظمی با هم ندارن. این است که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم میشه از باب متزاهمه. از باب متزاهمه این که شد، باید ببینیم کدوم یک از این دو حکم، وجوب صلات و حرمت غصب، کدومشون اقوا ملاکن هستند. باب تزاهم همینه، از باب متعارضه نیستن تا ببینیم که بریم جمع دلالی بکنیم مثلا، یا ببینیم کدومشون سندشون قوی تره. ولی زمان معلوم آقای آخون در امر تاسه در بحث اجتماع امر و نفیشه این واحد جایزه یا ممتنعه اموری را متعرض شد، در امر تاسه مفصلا به این مسئله پرداخت که این از باب متزاهمه این هست اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحد باشیم نه از باب متعارضه. مفصلا اونجا صحبت کردیم، اجمالش این شد که تعارض اون زمانی است که در مقام جعل حکم و تشریع حکم تکاذب پیش بیاد، اما اینجا نه، در مقام جعل و تشریع مشکلی نیست، امر رفته روی صلات، نهی رفته روی غصب، در مقام امتثال امر است که حالا این آدم آمده در یک جا که غصبی نماز خونده و ما هم قائل به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحد هستیم، اینجاست که باب تزاهم است. این یک بحثی است که قبلا گذشت و بحث کرد. این امر اول که آخوند تعرض کرد. امر دوم این است که اگر ما قائل به امتناع باشیم و تقدیم نهی بر امر را مقدم بداریم، انتخاب بکنیم، قائل باشیم که اجتماع امر و نفیشه این واحد ممتنع هست و قائل هم باشیم به این که نهی مقدم بر امره. حالا چرا نهی مقدم بر امره، چراش بعدن میاد. اینجا باز اگر شخص عذر داشته باشه در این که صلات را در این دار غصبی قرار داده، اونجا نماز صحیح خواهد بود، باطل نخواهد بود، ولو شما قائل به امتناع اجتماع امر نفیشه این واحد هستید و قائل به مقدم کردن نهی بر امر هستید. اگر شخص جاهل بوده به این مسئله، جاهل بوده به غصبیت، اینجا مشکلی نیست، چون جاهل بوده یا ناسی بوده، قصد غربت کرده، چرا صلات باطل باشه، ولو اینکه شما نهی را بر امر مقدم می‌دارید. اینجا این صلات درسته، یا امر هست یا امرم نباشه، ملاک وجود داره، تقرب الله اون مصلحت وجود داره. فرض این است که با عذر آمده وارد این به اصطلاح مثل جاهل بودن و اینها. چرا این طوریه؟ چون برای اینکه اینجا ما دقت داشته باشید، مولا که امر و نهی صادر میکنه در رابطه با صلات و غصب، دو جور این امر و نهی قابل تصویر و ترسیمه. یه دفعه مولا میفرماید که خدمت شما عرض کنم، لا تسلف دار المغصوبه. اینجا اصلا در رابطه با غصبی که حرف زده صلات را هم آورده، لا تو سلف دار المغصوبه، قید زده. آقا صلات نباید در دار غصبی باشه. بعدم امر به صلات هم مطلق داریم دیگه، اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، اقامه صلات بگون، صلات در صبح و ظهر و عصر و مغرب ایشا که همش رو این اقم صلات شامله. اگر این سنین امر رو نه کرده باشه، اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل سنین اطلاق داره، اما در رابطه با صلات در دار غصبی فرموده لا تسلف دار المغصوبه، اینجا شما ولو عذر شرعی هم داشته باشید در این دار مغصوبه نماز بخونید، مثلا جهالت داشته باشید یا نسیان داشته باشید، صلاتتون صحیح نیست. چرا؟ چون از اول مولا گفته صلات در دار غصبی هیچ مصلحت و ارزشی در نظر من نداره، گفته لا تسلف دار المغصوبه، چون گفته لا تسلف دار المغصوبه اصلا اون اقم صلات لدلوک شمس شامل چنین صلاتی نیست. چنین صلاتی نه تنها امر نداره، از اول تخصیص خورده، قید خورده، چون گفته لا تسلف دار المغصوبه، ملاک و مصلحت هم نداره، این صلات باید باطل باشه، مشتمل بر ملاک نیست. اما یه دفعه این است که نه، مولا در امر و نهیش طور دیگه فرموده، گفته اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، اقم صلات لدلوک شمس الی غسق، گفتیم این لام در اینجا لام به معنای ظرفیت، اقم صلات این در دلوک شمس الی غسق اللیل. خب اینجاست که این صلات اطلاق دارید، کاری با غصب نداره. از اون طرف هم فرموده لا تغصب، مطلق نهی رفته روی صلات، مطلق رفته روی صلات. اینجاست که اگر شخص آمد در دار غصبی نماز خوند، اینجا این صلات به طور مطلق رفته روی صلات، نهی هم رفته به طور مطلق روی غصب. اینجا صلات در به طور مطلق در هر مکانی مشتمل بر ملاک صلاتیت هست، حالا در جای غصبی هم اگر نماز بخونه این صلات ملاک داره. اینجاست که اگر در دار غصبی نماز بخونه هر دوتا مقتضی دارن، هم مقتضی غصب که فساد است اقتضای حرمت میکنه، هم مقتضی صلات که مصلحت است اقتضای وجوب میکنه. اینجاست که این باب تزاحم میشه و اقوا ملاکن مقدم میشه. اگر این دوتا خطاب هر دو متکفل حکم فعلی باشن، طبیعتاً ما مقتضی هر کدوم اقوا باشه اون مقتضی تاثیرگذار میشه، مترتب میشه برای این که اگر در یه جاییشون در جای غصبی نماز خوند، به هر دلیلی مقتضی غصب کارگر واقع نشد، مثلا نسیانن اونجا نماز خونده، جهلن اونجا نماز خونده، چون جهلن یا نسیانن نماز خونده عملا شما ولو قائل به امتناع هستید، ولو شما نهی را بر امر مقدم می کنید، ولی اینجا عملا این نهی شما مقتضی نداره، چون جهلن اونجا نماز خونده، نسیانن نماز خونده، در نتیجه این فعلیت پیدا نمی کنه، این حرمت غصب به خاطر جهل و نسیان فعلیت که پیدا نکرد، سله رفته بود روی مطلق صلات. این صلات یا اصلا امرش هست، چون نهی وقتی به فعلیت نرسید مانعی نیست امر به فعلیت برسه، چون شما قائل به امتناع اجتماع امر نهی فیشه این واحد هستید، درست، اما اینجا نهی عملا از کار افتاده، به فعلیت نرسیده، امر به فعلیت برسه یا نه امر به فعلیت هم نرسه باز مشکل حله، مصلحت صلات سر جای خودش هست. پس دقت داشته باشید، ما ولو قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم و جانب نهی را هم مقدم بکنیم، اینجا ما امر و نهی مولا را دقت بکنیم چگونه است. اگر امر و نهی مولا به این نحو باشه که لا تسلف الدار المغصوبه اقم صلات لدلوک الشمس، اینطوری باشه از اول مولا صلات را مقید کرده که در دار غصب واقع نکنید، این کار را باعث میشه که اگر شخص در دار غصبی نماز بخونه به هیچ عنوان اون نماز را نمیشه تصحیح کرد، چون از اول مولا گفته صلات در دار غصبی کل عدمه، چون گفته لا تسلی فی دار المغصوبه، قید زده مخصوص کرده صلات را که در غیر دار غصبی بخونید. شما در دار غصبی شما نماز بخونید، اون نهی به فعلیت برسه یا نرسه مهم نیست، صلات شما ارزش نداره. اما اگر نه، مولا نگفته لا تسلف الدار المغصوبه، بلکه گفته لا تغصب، به طور مطلق. از اون طرف هم صلات هم که اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، هر دوتا مطلقن، هر دوتا که مطلق شدن بین اینها عموم خصوص من وجه برقرار میشه. در مقام اجتماعشون اگر به هر دلیلی این نهی از به فعلیت رسیدن بازموند، صلات ما دارای مصلحت میشه و امر به فعلیت میرسه، امرم به فعلیت نرسه مصلحت صلات کار را درست میکنه، شخص میتونه چیه؟ با قصد غربتی که داره در حال جهل و در حال نسیان صلاتش درست باشه. اما برعکس اونجایی که نه، نگفته لا تقصد اقم صلات لدلوک شمس لا غسق اللیل، بلکه گفته لا تسلف دار المغصوبه، این میشه اخص اقم صلات لدلوک شمس لا غسق اللیل، میشه اعم، بینشون من خصوص مطلق میشه. وقتی بینشون من خصوص مطلق شد، عملا از اول صلات در دار غصبی کل عدمه، هیچ ارزشی نداره، اون عام را، اون مطلق را تخصیص زده، تغییر زده، صلات صلاتی است که باید مقید شده به اینکه در دار غصبی نباشه، اگر باشه هیچ ارزشی نداره. بیان خوبی هست و خدمت شما عرض کنم. خب این مطلب دوم هست که آخوند در اینجا مطرح فرموده در این تنبیه. مطلب سوم آقای آخوند در این تنبیه دوم اینه که خب ما گفتیم قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، امر دار مدار این است که امر را مقدم بکنیم بر نهی، بگیم صلات صحیحه، یا نهی را مقدم بر امر بکنیم بگیم این صلات باطله و این شخص کار حرامی مرتکب شده، قائل به امتناع باشه. معناش همینه دیگه، یا باید صله را در این دار مغصوبه که نماز خونده زنده کنیم، بگیم آقا فعلا این نهی میره پی کارش، صلات درست. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم و امر را مقدم بر نهی بکنیم، اگر بالعکس باشه نهی را مقدم بر امر بکنیم، یعنی این امر اینجا وجودی نداره و در صلات باطله، فقط این شخصی که در اینجا داره نماز میخونه در دار غصبه فقط داره معصیت میکنه، صلاتش کل عدم است. این است که قائل به امتناع شدیم یکی را بر دیگر باید مقدم بکنیم. بعضی ها اومدن این تنبیه سوم مسئله که آخوند مطرح میکنه، بعضی ها اومدن گفتن که هر وقت کلن دارد امر بین تقدیم نهی بر امر یا امر بر نهی و قائل به امتناع شدیم، هر وقت این مشکل پیش اومد همیشه باید ما نهی را مقدم بر امر بکنیم، نهی را باید مقدم بر امر بکنیم. چرا نهی را باید بر امر مقدم بکنیم؟ گفتن که به سه دلیل، سه تا دلیل دارن که مفصلا باید تک تکش بررسی بکنیم. پس محل بحثمون کجاست الان؟ امر و نهی در یه جا جمع شدن، رفته در دار غصبی نماز خونده، و ما هم مبنای امتناعیون را انتخاب کردیم، قائل به امتناع اجتماعی امر نفیش این واحد هستیم. یکیش را باید مقدم بکنیم به دیگری. کدوم را مقدم بکنیم؟ بعضی گفتن آقا همیشه باید نهی را بر امر مقدم بکنیم. چرا؟ به سه دلیل. یک، یعنی النهی اقوا دلالتا من الامر، لا تغصب به معنا و مفاد خودش به مراتب قوی تر از سل اقم سلات به معنای خودش دلالت میکنه. دلالت نهی قوی تر از دلالت امر هست. وقتی اقوا دلالتن شد باید از امر مقدم بشه. این یک. حالا آیا این درست یا نه باید بحث بکنیم. دلیل دوم که گفتن نهی بر امر مقدم باید بشه، گفتن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. اگر انجای دار مدار باشین که آیا ما گرفتار مفسده بکنیم با یک کار خودمون رو یا جلب منفعت بکنیم، اینا گفتن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، نهی را مقدم بکنیم در نتیجه ما خودمون رو خلاص بکنیم. سوم مسئله استقراء. وقتی بررسی میکنیم، کاوش میکنیم، به اصطلاح جستجو میکنیم، میبینیم در تمام اکثر موارد و قاطعی اکثریت قریب به اتفاق اونجایی که بین وجوب و حرمت امر و نهی احیانا تصادم پیش بیاد، مولا نظرش این است که بالاخره عبدش گرفتار معصیت نشه، نهی را بر امر مقدم بکنه. این سه دلیلی است که اینجا مطرح شده. انشاءالله تعالی باید تک تک اینها را ما بررسی بکنیم، ببینیم آیا درست این حرف یا نه. میتونیم این سه دلیل را بپذیریم و بگیم که بله، هر وقت بین امر و نهی تصادمی اجتماعی پیش اومد، به این سه دلیل باید ما نهی را بر امر مقدم بکنیم. انشاءالله در بحث های بعدی آرام آرام هر سه دلیل رو باید بررسی بکنیم. موفق باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.